رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحثی پیرامون حرمت شراب از دیدگاه قرآن کریم، از دیدگاه روایات و از دیدگاه دانشمندان دینی و غیر دینی و از دیدگاه عقل ثابت کردیم که هر چهار دیدگاه ممنوعیت شراب رو تأیید میکنن و تأکید دارن بر این که نباید طرف این ماده خطرناک رفت. در این مجلس که در واقع مجلس قبل صحبت کردیم که ضررها و زیانهای شراب رو هم بر روی حکومتها و حتی دستمایه تغییر شدن حکومتها از طریق نفوذ شرابخواری بوده گفتیم که خیلی از حکومت‌ها بودن که اینها پایه حکومتشون به واسطه اینکه عمراشون شرابخوار شدن و دنبال شرابخواری رفتن، دنبال این کار رفتن، پایه حکومتشون سست شد و اینها از بین رفتن. و ما یکی دو تا نمونه برای شما مثال زدیم، نمونه‌های زیادی تو تاریخ ثبت کرده و این نمونه‌ها هست، در تاریخ میتونید رجوع بکنید. این جلسه یک بحثی رو داریم که اگر بتوانیم آخرین بحث ما هم پیرامون این مبحث ممنوعیت شراب باشه، و اون این استش که ما یه مایه‌ای داریم به نام فقاع. فقاع آبی هست که از جو گرفته میشه، بهش میگن آب جو، که حالا در اصطلاح فارسی مثلا بهش عرق هم میگن یا مثلا چیز دیگه هم بهش میگن، این آب جو بهش میگن که عربیش بهش میگن فقاع. یک دو سه دقیقه پیرامون این قضیه هم صحبتی داشته باشیم با طرح این سوال که آیا فقاع یا همون آب جو هم مانند شراب نجس و حرام هست. در پاسخ میگیم که آب جو هم مانند شراب دارای الکل هست و در بعضی موارد تا 12% هم الکل داره و مانند شراب زیانهای جسمی بر معده و روده داره، همونطور که برای شراب عرض کردیم. فلذا آیین اسلام آب جو رو نیز حرام اعلان کرده که همون حالا فارسی عرق بهش میگن یا بهش میگن، اینا رو حرام اعلان کرده و حرام است. هشتمین امام حضرت علی ابن موسی رضا سامن الحجج علیه آلاف و تحیت و سنا می‌فرمایند که فقاع شراب مجهولی است، آن را میاشام. اگر حکم در دست من بود، یعنی زمام حکومت رو در دست داشتم، میتونستم که امر و نهی بکنم، فروشنده آن را میکشتم و آشامنده اش را تازیانه میزدم. این حدیث در فروع کافی جلد 6 صفحه 424 هست. عمار ابن موسی میگوید که از امام صادق علیه السلام در مورد فقاع یا همون آبجو پرسیدم، حضرت فرمود آبجو نیست، همون شراب هستش. این مأخذش همون مأخذی که الان خوندیم، یعنی فروع کافی. یه شخصی نامه‌ای به امام رضا علیه السلام نوشت و از فقاع یعنی همون آبجو سوال کرد. حضرت فرمود فقاع هم چون شراب حرام و خورنده آن مانند شرابخوار است، یعنی خورنده آبجو هم مانند شراب یکیه، عذابشون، کیفرشون، مجازاتشون، هرچی به سر میاد به سر اینم میاد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که هر آشامیدنی که سرانجامی چون سرانجام شراب دارد حرام هستش. اینم در مستدرک الوسائل هست جلد 3 صفحه 141 چاپ قدیمش. مسئله 116 رساله آیت الله العظمی صافی گلپایگانی حفظه الله، رساله های دیگه هم تمام مراجع عظام، حالا با شماره مسئلهش چندتایی فرق میکنه با هم دیگه، این مسئله رو اونجا توضیح دادم به این صورت. فقها که از جو گرفته می شود و به آن آب جو می گویند نجس است، ولی آبی که به دستور طبیب از جو می گیرند و به آن ماء الشعیر می گویند پاک می باشد. حالا ما پیرامون این صحبت می کنیم با هاتون که چه آبی و چگونه در واقع طبیب دستور می ده که زیر نظر او این رو بگیرند از جو که اون پاکه. فرق خیلی کوچیکی هم با فقاع داره، دقت بکنید که حالا توضیح میده. اینجا چون بحث الان پیرامون شراب شروع شده و حرمت شراب، اجازه بدید یک صحبتی بکنیم که یک آیه ای رو ما اگر یادتون باشه روز اول خدمت شما خوندیم از سوره مبارکه نمل آیه 67، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماید که و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، که وقفش کنی میشه رزقا حسنا. خب میفهمد که و یکی از نعمتهای خدا میوه های درخت خرما و انگور است که دو تا کار با این میتونن مثبت و منفی انجام بدن. کار منفی که انجام میدن منه سکرا، یعنی ازش چیز سکرآور مسکرات درست میشه کرد، از خرما و انگور بهترین مسکرات میشه درست کرد. خب دوم و رزقا حسنا، و میتوانین یک رزق حسن داشته باشی از این دوتا. یعنی از چی؟ دقت بکنید، از خرما و انگور، چون خرما و انگور دوتا نعمتهای خدا هستن. ما میتونیم این نعمتها رو خرابش کنیم، میتونیم در مسیر درست ازش استفاده کنیم، مثل خیلی نعمتهای دیگه خداوند متعال. یه عده میان این دوتا نعمت رو خرابش میکنن، معده و روده و جسم و روح و همه رو به هم میریزن، داغون میکنن، میره. یه عده از این دوتا نعمتها کمال استفاده رو میکنن. حالا ما چون بحثمون خلاص است، اگه بتونیم این جلسه بخوایم بحث جمع کنیم، خوب خواهش میکنم دقت بکنید. اون منه و سکرنش که مشخصه، یعنی و من ثمرات نخیل والاعناب تتخذون، یعنی میگیرید شماها از اون دوتا، یعنی نخیل و اعناب، سک همون ماده سکرآور یعنی مسکرات، اون که مشخص یعنی شراب، اینو میگیرید. و همچنین چی میگیرید؟ رزقا حسنا، یعنی میتونینم رزق حسن بگیرید. اختیار با شماست، چون ما دست کسی رو نمیگیریم، ما فقط بهش میگیم این مجازاتشه، این فلان این فلان این فلانه، این جهنم این بهشته، هر کی هر راهی میخواد بره بره، جبری در کار نیست، اختیار هست. یه عده دنبال مسکراتش میرن، یه عده دنبال رزق حسن. مسکراتش که مشخص شراب هست، چیز دیگه هم نیست. رزق حسنش چیه؟ خود خرما با اون فواید بسیار زیادی که داره. یعنی اگر ملت ایران از صبح که بلند میشد طبق یه دستوری تعداد خرمایی رو استفاده میکرد، و عسل هم همینطور، عسل واقعی نه عسلای شیمیایی خدای نکرده، عسلی که فقط از شکر تولید بشه، عسل واقعی مصرف میکرد، ما درصد سرطانمون در ایران باور کنید به صفر میرسید یا به نزدیک صفر میرسید. یعنی خرما یک عنصر کاملا ضد سرطان هست. خیلی عجیبه این گیاه. حالا یک فواید دیگری داره که بماند. دومی انگور، که انگور اصلا بسیاری از خانوم ها و آقایونی که امروزه دنبال دکتر تغذیه هستن که اینو بگیر اینجوری بخور، صدها هزار تومان هم از این بندگان خدا میگیرن، یا تو باشگاه برو این کارو بکن اون کارو بکن، به آقایون و خانوم ها میگن. اصلا انگور یک ماده غذایی برای رژیم گرفتن هست. یعنی یه نفر یک ماه با انگور رژیم غذایی بگیره به شدت وزن کم میکنه، نیاز به این همه مخارج عظیم و یه همه خودشو به دردسر بنزه، تو خونه به دردسر میفته. حالا تو خونه چجوری به دردسر میفته؟ مثلا فلان دختر خانه میره رژیم میگه، حالا من سر سفره نشسته یه نصف قاشوق اوورده مربا خوری عسل با یه چارم گردو با یه دونه کشمش با گذاشته اونجا با یه مثقال و نیم نون، حالا میخواد بخور. شما مثلا برای جوجه کباب کشتن بخور، خب زهر مارت میشه میخوای بخور. میگه الهی من ببین این داره چی میخوره، ما داریم این مرتاز هندی شده، ما داریم چی میخوریم. همه خونه رو میریزی به هم، خودت رو میریزی به هم. فلان این فهمید که با انگور رژیم غذایی بگیر. یک ماه کسی رژیم غذایی بگیره 10 15 20 کیلو یه وقت شده که طرف وزن کم کرده، و اگر ادامه بده وزنش به یک وزن متعادل میشه و کار طبیعی هم میکنه، نه این کارهایی که عمل شکم انجام بدین و هم چربیا رو بیاین دراریم بعد عوضی معده رو در میارن با چربیا میریزن دور، بعد طرف دیگه از همونجا مستقیم میره قطعه 400 بیجده را دیگه نمیاد خونهشون. و این اتفاق افتاده بود چند وقتی تو روزنامه نوشته بودن که خانم بیشتر رفته این کار انجام بده، نزدیک 130 کیلو چقدر بوده رفته چی بکنه. دکتری بهش گفته بذار حالا داری عملنم چی میکنی، منم عملت چیزم برات انجام دادم، چربی های زایدم مثل که عوضی چیزهای دیگر هم در برده، همه ریخته سطر آشغال اونجا رفته به امید خدا. خانومم که رفت و اصلا دیگه الان در اون به قول من آرامگاه ابدی خودش. حالا از اینا چقدر از این عملا اینجوری شده کار طبیعی. روش این کار رو هم مرحوم دکتر پاک نژاد رحمت الله علیه تو همون کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، اون جزئیش که اختصاص به انگور و خرما و همین درست کردن شراب و اینا داره، اونجا مفصل توضیح داده که چگونه رژیم بگیرن. و در کتاب اعجاز خوراکیان مرحوم دکتر قیاس الدین جزائری اون هم توضیح داده که چجور بگن، کتاب های معتبر هست. الان متاسفانه توی طب سنتی و طب گیاهی آدم شیاد هم زیاد، هر کی از راه رسیده شده دکتر طب سنتی و گیاهی دیگه، شما نمیدونی واقعا کی با سواده کی بی سواد. همه هم رفتن یکی یه قوطی درست کردن گشتن اونجا، میگن این داروهای ماست اینا رو بخورید. حالا این بحث رو نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم بگیم که تو رزقن حسنا یه خرما داریم یه انگور. شما ببینید انگور چقدر برای تقویت معده مؤثره، البته با دستوری که یک پزشک واقعی بده یا خود آدم بره دنبالش مطالعه دقیق بکنه. رو اون مطالعه دقیق به هر حال این کتب‌های قدیمی هست، انسان بخونه ببینه چیکار میشه. حالا یکی از چیزهایی که از دل خرما و انگور در میاد که اتفاقا با شراب خیلی به هم نزدیکن، تفاوت خیلی کمی دارن، با یک دونه یه درجه دو درجه اینورتر مسیرشون تغییر پیدا میکند، سرکه است. سرکه در واقع اگر عرض به خدمتتون این که یه فرایندی یه تغییراتی کوچیکی توش پیدا کنه، یعنی اون فرایندی که میخواد به شراب تبدیل بشه، یه فرایند تو اون فرایند تغییرات کوچیکی ما داشته باشیم سرکه به دست میاریم، نداشته باشیم خدای نکرده شراب به دست میاریم. این سرکه طبیعی که امروزه اینم بدلش آمده و آزمایشگاه‌ها شروع کردن فرمول سرکه رو درآوردن و دارن تون تون دارن سرکه شیمیایی تولید میکنن که به شدت برای معده تو این ترشی‌ها می‌ریزن، تو خیارشورا می‌ریزن، برای معده به شدت مضر هست، سرکه طبیعی این ضرر رو نداره. مخصوصا اگر سرکه سیب باشه، سرکه خرما باشه، سرکه انگور باشه، خیلی منافع زیادی برای قلب داره، برای بدن داره. باز کسایی که میخوان لاغر بشن صبح اینا سرکه سیب اگه ناشتا بخورن بعدش تا یک ساعت صبحانه نخورن وزن بدنشون کاهش پیدا میکنه، چربیای زائد بدنشون میسوزه، اینقدر سرکه خواص داره، خیلی عجیب. اینا هم تو همون کتاب که عرض کردم میتونید مراجعه کنید. حالا منظور ما این بود که اون رزقن حسنا اینجا یکیش همون سرکه است که انسان به جای منحس سکرن میتونه رزقن حسنا داشته باشه. رزقن حسنا چی باشه؟ یکیش هم سرکه باشه، ازش سرکه تولید بشه. حالا ببینید ساختن سرکه رو من برای شما خیلی خلاصه و مفید عرض میکنم که ببینید ما میخوایم ببینیم که اون فرایندی که تو خونه سرکه تولید میشه که در گذشته هم همه خونه ها سرکه درست میکردن، بیشتر خونه ها، و کسی سرکه آزمایشگاهی اصلا نبود که بخره. سرکه آزمایشگاهی نزدیک 40 ساله مثلا آمده، 50 سال شاید آمده، مثلا حالا خود بیشتر و کمتر. قبلش خود مردم سرکه درست میکردن، انگور میانداختن، خرما میانداختن، همین میوه‌جاتی که لک داره سیب لکدار میانداختن مثلا توی خمره، قدیم میگفتن خمره، بعدن حالا دبه های پلاستیکی اومده، ظرف های خیلی شیکتر آمده، به هر حال میگه که آقا مثلا شما میخواید سرکه انگور بگیری. حالا اینو برای چی ما داریم میگیم؟ میخوایم آخر سر نتیجه بگیریم. دقت بکنی. میگه آقا برای تهیه سرکه انگور این انگور رو بگیر چوباشو جدا کن، خود انگور رو بریز توی اون ظرف. حالا شما دبه بهش میگی هر چی بشه. داخل یه ظرفی بریز. حالا یا با دست، قدیم با دست اینو میفشردن، حالا گوشکوب برقی اومده، گوشکوب دستی اومده، مخلوط کن اومده، چند وقتی که مردشور برقی هم میاد با امید خدا دیگه نیازی ما نداریم به این چیزای دیگه، همه چی الحمدلله برق و بره دیگه، کلا ما روحمون کلا شاد میشه. عرض به خدمتتون که میگه با دستت شما بشین اینا رو بچلون، یا با گوشکوب، با هر چی که میتونی اینا رو لهش بکن. ولی کن اگر انسان بخواد که سرکش سکه کاملا طبیعی باشه، میگه انگورها رو درسته داخل دبه بندازه و اگر میوهی خواست از میوه سرکه بگیره، میوه ها رو له بکنه. خب میگه این میز رو داخل دبه. حالا دقت بکنین، اینها داخل این دبه هستش، یک سوم از سر دبه رو خالی نگه میداره تا این چیزی که ریخت توی دبه این به مرور زمان با اون فرایندی که داره شروع کنه به جوش آمدن. سر دبرم نمی بنده که این عرض به خدمتون که نیاد از سر دبه بزنه بیرون، لای دبری خود سرشو باز میذاره که هوا بگیره. حتما باید در مسئله سرکه باید هواگیری حفظ بشه، اما در مسئله مثلا شراب و اینا اینها رو نداره. این میگه به اندازه یک دهم از مقدار انگور یا مقدار سرکه ای که از قبل مثلا کسی درست کرده، سرکه طبیعی باشه نه شیمیایی، و همچنین نمک، یک دهمش رو داخل این دبه بریزم. مثلا برای 2 کیلو انگور نصف استکان سرکه طبیعی آدم بریزه، یک قاشق مربخوری نمک داخل دبه بریزه، همه رو هم بزنم. نصف استکان آب، یک قاشق مربخوری خمیر مایه هم که دارن تو این نونوایی ها، بگی خمیر مایه بهتون میدن، خود نون رو چون جوش شیری میزنن سرکه رو خراب میکنه، بعضی ها نون میندازن تو دبه که این خراب میشه سرکه، بخاطر اینکه جوش شیرین داره، جوش شیرین خراب میکنه. میگه خمیر مایه که جوش شیرین نباشه، اونم یه قاشق مربا خوری خمیر مایه میزن نصف استکان آب به این انگورای له شده که حالا توی دبه هست اضافه میکنه. درب دبه رو میگن طوری روش قرار میدن که لاش باز بمونه و هوای درون دبه جریان داشته باشه. حتما باید این ظرف رو در جای گرم بذارن، نزدیک 30 درجه حرارتی باشه اونجا، مثل داخل اتاقهای که حالا مثلا 25-30 درجه حرارت هست. دقیقا یک هفته که بگذره، این نکته رو حالا میخوام اشاره بکنیم، یک هفته که بگذره سر و کله یک سری پشه پیدا میشه، ولی زیش وقت سرکه رو توی مجتمع آپارتمانی یا داخل اتاق نمیگذارن، همیشه میرن تو فضای باز میذارن، جاشو بخوان گرم نگردن روش پتویی مثلا یه پارچه زخیم این چیزی می‌ذارن که گرم بمونه، ولی داخل بذارن به خاطر اینکه این پشه ها و همچنین بوی سرکه اذیت میکنه. یه سری به قدرت خدا پشه پیدا میشه بعد یه هفته، اینا عاشق این بوی این سرکه هستن. وقتی این پشه ها پیدا شد، یکی از کارهایی که خود این پشه ها میکنه به قدرت خدا، فرایند تبدیل انگور رو به سرکه این پشه ها سریع‌تر میکنن. حالا چی کار انجام میدن مورد بحث ما نیست. میگن که آقا وقتی که پشه ها رو دیدین که دور این خمره دبه ظرف جمع شدن، مطمئن باشین که شما دارین سرکه طبیعی درست میکنید، سرکتون خوب شده، یعنی داره درست مسیر رو درست اومد اینجور. یه بار میگه بیاین بعد این هفته سرکه رو به هم بزنین، 3 هفته دیگه هم اصلا بهش دست نزنید. تو این فاصله تمام مواد توفاله تقریبا تنشین میشه و روی مواد یه حالت زلال و صافی پیدا میکنه که بعد سرکه رو میگیرن بعد صافش میکنن فلان اینو. میگه که آقا تو این مرحله بیاین سرکه رو بچشید، دقت کنید. میگه اگه کاملا ترش شده بود معلوم میشه که این توفاله ها رو میتونید دیگه حالا جدا کنی. توفاله ها رو هم می آوردن قدیم که یه توری مانندی می ریختن فشار می دادن که اون سرکش بیاد بیرون، توفاله شو می ریختن دور. میگه آقا این اگه دیدین کاملا ترش شده بوی سرکه هم میده، این سرکه طبیعیه، پاکه، خوردنش هم حلال هستش. خب اگر ما انگور شیرین، یعنی خیلی شیرین باشه و سالم باشه، سرکه بندازیم سرکمون سرکه خیلی خوبی در میاد. اگه انگورمون ترش باشه، کال باشه بعضن توش، نارس باشه یا سبز باشه، سرکمون سرکه خوبی و با کیفیتی نخواهد بود. حالا دقت بکنید، اینو من مختصر گفتم، میخوام این تفاوت رو بگم. تفاوت سرکه و شراب در چی هست؟ سرکه ترش هست ولی شراب بوی الکل داره، یعنی همین فرایند رو طی میکنه. حالا توضیح خواهیم داد. او بوی الکل داره. اینا داره میگیم برای کسی که میخواد بندازه سرکه رو وسط را شک نکنه که الان من یهود الان نجس نباشه، خوردنش حروم نباشه، این سوالاتو بتونه الان به خودش پاسخ بده. میگه آقا سرکه ترشه، شراب بوی الکل داره. دوم این که مدت زمان شراب کوتاه‌تر از سرکه است، یعنی شما اون 3 هفته به اضافه هفته اول میشه 4 هفته، تقریبا 30 روز. شما اگه مثلا 1 هفته جلوترش برید دست بزنی، این مثلا ممکنه که هم نجس باشه هم خوردنش حرام باشه، ولی اگر سر همون زمان خودش باشه، اون 4 هفته‌ای که گفتیم، سرکه مدت زمانش طولانی تر از شراب هست. سوم این که جمع شدن پشه ها نشونه سرکه شدن هست. ببین حالا رزق الحسنات چجوری میشه به دست آورد، چجوری دنبال چیز دیگه‌ای که رزق حرام هست. چهارم این که الکل زمانی که تبدیل به اسید شد این سرکه میشه، یعنی اون زمان خوشتی که از شراب شدن گذشت تبدیل میشه به اون اسیدش، تبدیل به سرکه میشه، بوی تند سرکه مشخص میکنه که این چیزی که ما درست کردیم سرکه شد. حالا دقت بکنید، اینو خانوم ها و آقایونی که تو این کار، یعنی حالا از این به بعدم اگر اتفاقا ما یه خود این موبایل ها رو کنار بذاریم، خودمون شروع کنیم واقعا این چیزای طبیعی و امروزه بهش میگن ارگانیک رو خودمون درست بکنیم، نریم آزمایشگاهیشو بخریم، نریم شیمیاییشو بخریم، بعد ببینیم چقدر اینها چیز خوبی هست. میگه که چند تا مسئله رو ما میخوایم بگیم که پیرامون ساختن سرکه هست. میگه قبل از سرکه شدن مایه درون ظرف اگر مسکر باشد نجس است، که اینو همه میدونیم، خوردنش هم حرومه، جایز نیست. اگر مسکر نباشه، یعنی زمانی هنوز مونده که سرکه بشه، ما زود اومدیم دست زدیم، میگه این پاکه. ولی همه فقها ها میگن چون هنوز سرکه نشده از خوردنش جایز نیست، چون هنوز اگرچه مسکر هم نیست، ولی میگن داره اون هنوز حالت مسکر بودنشو داره طی میکنه، زمان میخواد تا سرکه بشه، شما زود اومدی سراغش، پاک هست ولی خوردنش جایز نیست. اگر قبل از سرکه شدن مایه رو اومدیم مزمزه کردیم، میخوام ببینیم آقا این ترشه چیه، سرکه شده یا نه، شک داریم، برای اینکه بفهمیم سرکه هست یا نه، اگر دیدیم غیر اون بود، یعنی بوی الکل میداد، باید بلافاصله مایه رو از دهن بیرون بریزیم، چیزی رو قورت ندیم و دهانمون رو بشوریم، تطهیر بکنیم، مشکلی هم نداره. مطلب بعدی این که جوشاندن سرکه، که خانوم ها زیاد بعضن سوال میکنن، از خودشونم فتاوی در این زمینه میدن و خانوم های جلسه ای که اصلا کولاک میکنن، یعنی ما مراجعی داریم به نام خانوم های جلسه ای، نه حالا همه اینا، اکثر اینها بی سواد و از خودشون مسئله در آورد چیزای مندراری زیاد بگن، خانوم هام تابع اینها. جوشاندن سرکه و آب قوره و آب لیمو به هر مقدار که باشد اشکالی نداره، شما خود سرکه رو، خود آب بوره رو، خود آب لیمو رو بگی بجوشون، هر مقدارم جوشید هیچ اشکالی نداره، نه نجسه نه حرومه، هیچ، هم حلال هم پاک، و با جوشاندن آنها مشکلی پیش نمیاد. دقت بکنی، اینا مسئله فقهیه داریم عرض میکنیم، مال همه فقها رو هم جمع کردیم. ولی آب انگور اگر جوشیده بشه، یعنی شما آب انگور رو، انگور رو بگید بفشار، آب انگور، این آب انگور رو که فشردی، همینجوری انگور رو که تو دستت فشردی، تو همین دستگاه ها میذاری، شما آب انگور میگیری بخور، نوش جان، پاک و حلال. ولی همین آب انگوری که الان مثل آب انار و سیب میگیری، اگه آب انگور رو داریم میگیم، فقط آب انگور رو اگر آوردی رو گاز گذاشتی، شعله بهش دادی، این شروع کرد جوشیدن، اگر بجوشه هم نجس هم خوردنش حرامه. پس اینی که شما تو رساله ها میخونی آب انگور اگر جوشیده شود یعنی با آتش جوش آید، این هم نجس هم خوردنش حرامه. اگه جوش بیاد چه زمانی پاک میشه؟ و اینم یه راه میخواد دیگه، میگه راهش در رساله های عملی همه مراجع میفهمند، سلسان شدن. سلسان شدن یعنی چی؟ یعنی این مقدار آب انگوری که شما گرفتی روز گاز گذاشتی، این دو سومش تبخیر بشه. ظرف رو اندازه میگیری شما، دو سوم این که تبخیر شد، یک سومش بود، اون یک سوم هم پاکه هم خوردنش حلاله، مشکلی نداره. حالا اون یک سوم چی ما بهش میگیم تو فارسی؟ بهش میگیم شیره انگور. این شیره انگور اگه انگور شما زیاد آبدار باشه، شیرت شل میشه. ولذا بعضی مغازه ها میری شما شیره انگور میخری، میگه آقا شیره شله، برای اینکه انگورش آبدار بوده. شیره صفر میخوای، باید انگوره باشه که آبش کم باشه، که میگیرن میجوشونن، این عرض به خدمتتون که شیره خوبی به شما بده. مسئله دیگه این که آب انگور به غیر جوشیدن با آتش شیره نمیشود. یعنی این که فقط و فقط اینجوری که آب انگور رو فقط وقتی میگیرن با آتش، عرض به خدمتتون این که یعنی با جوشوندن تبدیل به چی میشه؟ به شیره میشه. خودش خود به خود تبدیل به شیره نمیشه، ولی انگور یا آب انگور اگه به خودی خودش تو ظرف که میریزین، چون این فرایندش اینجوریه، شما انگور رو بگیری یا آب انگور رو بریز توی ظرفی، به خودی خود یا به واسطه پختن اگه جوش بیاد تو ظرف، خودش جوش بیاد، شما بذارید رو گاز جوش بیاد، اینو میفرماین که پاکه ولی خوردنش حرام هست. حالا من اول گفتم که نجسه و خوردنش حرامه، میفهمم بعضی فقها که پاکه و خوردنش حرام هستش. دقت بکنید، این اگه به خودی خود جوش بیاد نه به آتش. البته ما اولی رو که گفتیم اگر با آتش باشه جوش بیاد هم نجسه هم خوردنش حرامه، ولی اگه به خودی خود جوش آمد پاک هست، نجس نیست، ولی خوردنش حرام هستش. اینا همه فقها ها دارن میگن، بعضی نیستش. مطلب بعدی فقاع رو، فقاع چی شد؟ شد آب جوی که حرام هست و نجس هم هست. فقاع رو اگر الکلش رو هم بیارن تو این آزمایشگاه ها یا کارخونه جا بگیرن، بازم پاک نمیشه. یعنی یکی بگه آقا ما فقاع رو بردیم الکلش رو گرفتیم دیگه، حالا الکل که نداره که بخوریم، میگه نه آقا پاک نمیشه، خوردنش هم جایز نیست، حرام هست. مسئله بعد انواع دلسترها، ایستک ها، مارک های مختلف، برند های مختلف که اومده امروز هستش تو این فروشگاه ها. مخصوصا متاسفانه من نمیدونم ما چرا اینجوری هستیم، تو حکومتمون، توی مردممون خیلی علاقه به غربگرایی داریم. من نمیدونم غرب چی هست که ما دنبال اینا میریم، نمیدونم واقعا. یعنی شیشه های مثلا چیزی که درست میکنیم، مثلا آب انگور، حتما باید شبیه مثلا شیشه های غربی ها باشه، ظرفی که حالا نه همش، حالا بعضا اینجوری هست. حالا به هر حال این اومده که آقا مثلا یه شیشه درست کرده، میگه که آقا دلستره، آب انگور هست که بهش اینا میگن ماء الشعیر هست و روش مینویسن به عربی و فارسی و انگلیسی، روش مینویسن که آقا این چیزیه که الکل نداره، که حالا اونم توضیح میدیم. ما انواع این دلسترها و ایستک ها و مارک های دیگه که حالا شما بهتر از من میدونین، اومده که ماء الشعیر بهش میگن، اگه واقعا ماء الشعیر باشه که واقعا درست گرفته باشن، واقعا آبی باشه که زیر نظر پزشک از جو گرفتن که هیچ الکل ندارد از اولش، و همونی که حالا من اینجا میخونم برای شما، اونم دستورش رو آوردم براتون، هم پاک و هم حلال. اگر غیر از این باشد خوردن اینها جایز نیست. حالا شما سوال میکنه آقا این ما و شعیرها اینا ما چیکار کنیم؟ من میگم شما به مرجع خودت مراجعه کن، یا یه تحقیقی بکنید که این کارخونه که این داره یه آدم ناتوی توش نباشه. چون باز وقت دیدید که یه آدم هایی که اصلا دین و ایمون درستی وقت ندارن یه جایی هستن، میگه آقا بزن بره، یعنی حالا هرچی بود، مثلا حالا نجس، پاک، فلان، نه دقت لازم رو در اون فرایندش نکنن، خدای نکرده تبدیل به فقاه میشه، چون فاصله فقاه و ما و شعیر هم بسیار کم هستش. اینو دقت بکنید. ولی لذا هر جا که شما دیدید دلستر نوشته ما و شعیر نوشته، این که حتما این چیز خوبی هست، نه نه، ممکنه اینطور نباشه، ممکنه اینطور نباشه. من راجع به این دلسترم یک توضیح خیلی کوتاهی برای شما بدم، چون وقتمون کم هست. یک صلوات بلندی بفرستید. میگه که جوی خیس خورده به قسمت جوان زنی، یعنی زمانی که جوان زنی انجام میشه، آنزیم ها فعال میشه برای اصاره گیری از اون جو، اینها فراهم میشن. اینها جوی خیس خورده به اون قسمت جوان زنی برده میشه تا جوونه بزنه و بعد از اون مرحله خشک کردن اتفاق میفته. پس از ریشه گیری میگه در یه تانک های تبخ اینها قرار میگیره تا فرایند آماده سازی مایه در آن انجام گیرد و بعد از آن به قسمت فیلتراسیون می رود و در آنجا مایع شفاف می شود و بعد از اضافه شدن مواد افزودنی ماء الشعیر درست می شود. بعد اون حالا اون مدیری توی یکی از این قسمت ها میگه که آقا ماء الشعیر پس از این که از لحاظ طعم، مزه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی تایید کنترل و تایید کیفیتشو میگیره، پس از تزریق گاز CO2 به قسمت پرکنی فرستاده میشه که بطری بشه بیاد بیاد. من کاری به این ندارم، اینو خودتونم میتونین برین دنبالش بگین که اینم عرض کردم فاصلش با فقا خیلی کمه، باید دقت لازم بشه. اونجا سوال کردن که آقا فرقش با این فقا چیه که اون حرومه و نجس، این حلاله و پاک. میگه در آبجوهای مست کننده مخمرهای مخصوص مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است هر کدام طعمهای متفاوتی را ایجاد کنند. در ساخت ماء الشعیر در یک فرایند حرارتی به وسیله آنزیمها شکست بر روی کربوهیدراتها ایجاد میشود. میگه که مخمر در فقاع به کار میره، اما ما در اینجا نمیگذاریم که مخمرهایی که بر روی بافت محصول وجود دارن رشد کنن، یعنی مخمرها بر روی محصول قرار بگیرن. یعنی فاصله فقا با ماء الشعیر تقریبا میشه گفت مهمترینش همین مخمرها هست. افزوده بشه نجس میشه و حرام میشه، افزوده نشه اون فرایند خاصی با اون شرایطی که گفتیم داشته باشه میشه ماء الشعیر. کتابی است به نام کتاب تحفه مؤمن حکیم، اینو یادداشت بکنید، از کتابخونه های معتبر بگیرید. موادی که از جو گرفته میشه و برای بدن بسیار مفیده، برای پوست سر، موی سر، رنگ موی سر، عرض به خدمتتون که خود پوست بدن و همین ماء الشعیر هم اونجا توضیحات کافی داده. من چون فرصت کلاس نیست و بحثمون هم اصلا اینها نیست، شما خودتون میتونید رجوع بکنید، عرض به خدمت که دریابید که چه خواصی تو خود جو، جوی پوستکنده، جوی معمولی، پوست جو اینها هست و چه انسان میتونه از اینا رزقن حسنایی داشته باشه که دنبال اون منه و سکرن نباشه، دنبال چیز خوب اینها باشه، موادی که اینا در درون خودشون خداوند گذاشته برای ما به امانت که ما بتونیم از اینها به خوبی استفاده بکنیم. این حالا تا اینجا شما ماء الشعیر هم تا حدودی متوجه شدی، فقاع هم متوجه شدی، حروم و حلال بین شراب و سرکه هم تفاوت‌ها رو متوجه شدی. یک سری سوالاتی پیرامون این قضیه هست که بیشتر هم خانوم‌ها تو خانه‌ها این سوال رو می‌کنن، خوبم هست، حساس هستن رو این زمینه، متدینن، مقلد مراجع هستن این خانوم‌ها، هر کسی هم حرف بزنه قبول نمی‌کنن، درسته، دنبال حرف حساب و حرف مرجعشون هستن. اینها هم من براشون تا یک سری سوالاتی توضیح میدم. محبت کنین یک صلوات بلند بپرسید تا اینها هم براتون عرض بکنم. سوال اول این هستش که خوردن کشمش پلو آیا این مشکلی داره که بعضی خانم جلسه یا میگن که کشمش نخورین، کشمش پلو خوردی؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله. کشمش پلو چرا خورد؟ کشمش پلو خوردنش درست نیست. سوال میشه از همه مراجع که آقا خوردن کشمش پلو مشکلی داره؟ میفهمن خیر، مشکلی نداره. اگر زمانی که در موقع دم کردن برنج این ریخته بشه که دیگه اون موقع جوش برنج تمام شده و دیگه جوش نمیاد این کشمش، بلکه همون موقع دم کردنه، داره کشمش میذاره و همون موقع کشمش وقتی میذاره موقع دم کردن خود کشمش هم با همون دم کردن پخته میشه، مشکلی نداره. سوال بعد اینه که آیا سرخ کردن کشمش یا در آب برنج ریختن این هم اشکالی داره؟ از بین مراجع دو مرجع بزرگوار رحمت الله علیهما، آیت الله بهجت و آیت الله عراکی، این دو بزرگوار می‌فرمودن که این کارو نکنید. یعنی چی؟ یعنی نیاید کشمش رو در آب برنج بریزید وقتی که داره جوش میاد، یا کشمش رو سرخ نکنید. فقط این دو مرجع میگفتن. مراجع حال حاضر که الان ما میگیم مراجع معاصر، همه جایز میدونن، میگن هم سرخش کن شما هم تو آب برنجم بریزی اشکالی نداره، به شرطی که جوش نخوره، اینا مشکلی نداره. حالا در این زمینه چون مراجع متعدد و متنوع هستن، هر کس میتوانه وقتی که میخواد حکمی رو بیابه از دفتر مرجع خودش استفتا بکنه و حکم رو دریابه که آقا من این کار انجام بدم یا نه. هرچون مرجع خودش گفت همون کار انجام بده. سوال بعد اینه که آیا شراب نفعی برای بیماری دارد؟ در بحثای گذشته هم گفتیم خیر، هیچ نفعی شراب برای بیماری ندارد و هیچ نفعی از ناحیه شراب بر بیماری ها مترتب نیست. گفتیم امیرالمومنین سلام الله علیه طی حدیثی که در میزان الحکمه برای شما خوندیم، گفتیم حضرت میفهمد بیماری با شراب و مسکرات مداوا نمیگردد. یعنی اگه دکتری اومد گفت آقا یه مقدار شراب بخور، از این مسکرات بخور مثلا، یا برو آب جو فقا بخور بیماریت خوب میشه، نه میفهمد خوب نمیشه، مداوا نمیشه. ببینید یه وقت یک پیان نکنید مثلا طرف میگه آقا من میرم فلان ماده مخدر رو میکشم یه خونه مریضیم ساکت میشه، اینا مسکنه. مسکن یعنی تو میری توی فضای دیگری، درد رو نمیفهمی چیه، نه اینکه مداوا بشی. فرق است بین مداوا شدن تا اینکه تسکینی داده میشه توی فضای تو عوض میشه، این دوتا با هم تفاوت میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در جای دیگه میفهمن تو همون میزان الحکمه، خدای سبحان انسان را از هیچ چیزی نهی نفرموده جز آن که او را از آن بی نیاز کرده است. یعنی اگر انسان به چیزهای حرام نیاز داشت، شما به من جواب بدید، هیچ وقت خداوند انسان را از اونها نهی چی؟ آها، میگه 100% اینطوره که وقتی خداوند نهی کرده، از همون چیزی که نهی کرده از همون چیز انسان رو بی نیازش کرده، انسان نیازی به اون نداره، اگه نیاز داشت نهیش نمیکرد. سوال بعدی یک سوالیه که خب حالا کم کم میده تو جنبه‌های اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی. شما سوال میکنی آقا چرا مشروب فروشی رو علنا دایر نکنیم تا پنهانی کاری ها از بین بره؟ یواشکی از زیر سوپرمارکتی مثلا خدای نکرده توی کجا هکه، توی نمیدونم گمرکات مثلا، توی نمیدونم فلان رستوران، توی نمیشه از اون زیر در بیانن به شما بپوشنن لاینم مثلا پارچه بدن، مثال داریم میگیم، علنا بیایم این کار انجام بدیم. اینو سر کلاسم اساتید دانشگاه تو همین جمهوری اسلامی دارن میگن، به دانشجوها دارن میگن. اینا خیلی جالبه، این که من نشستم سوالش کردم دارم میگم به خاطر اینه، تو همین ام القرای جهان اسلام دارم میگن، نه تو کشور کفر، نه تو بلاد کفر. میگه آقا چرا علنی بیمون؟ اگر علنی بکنن محله های فحشایی درست بکنن، مشهورشی بیارن، مردم دیگه از این برنامه دیگه کلن زده میشن، چش و دلشون سیر میشه. حالا من به شما عرض میکنم، یه زمانی میگفتن که آقا آزاد بکنین حجاب و بردارین، خانوم ها مثل اروپا برهنه را برن، مردم هر جوری میخوان با این شورتک را برن تو خیابونا. بسیار چی میشه؟ دیگه مردا هیز نیستن، زنام هیز نیستن، چش و دلشون سیر میشه، انقدر همو نگاه میکنن که سیر شد. بسیار. شما الان نگاه کنید تو اروپا، تو آمریکا، به من جواب بدین الان 100 ساله این عمل اتفاق افتاده، شاید هم مثلا حالا یه خود کم و بیش، از این کمتر از زمان رضا شاه ملعون که رفت ترکیه، مصطفی آتاتورک ملعون رو اونجا دید لعنت الله علیهما، آمد اینجا کشف حجاب کرد و این مسائل رو آزاد کرد. شما ببینید که از اون زمان تو ایران، تو اروپا، جاهای دیگه فلان اینا، این هیزی از بین رفته. تو اروپا اول چادرها رو برداشتن، چون چادر سر میکردن، تو اروپا چادر سر میکردن. من اینا رو عکسشو دارم، تصویراشو نشون نمیدم خود ماهواره ها، چون به ضررشون هست. همه اینا چادر سر میکردن، چادرهای بهتر از چادرهای امام سر میکردن، چادرها رو برداشتن. بعد کم کم با روسری و همین بدن پوشیده حرکت کردن، بعد کم کم روسری ها رو هم برداشتن، بازم هیزی از بین نرفت. بعدن کم کم پوشش رو هی از پایین آوردن بالا، بالا آوردن پایین، هی کمش کردن، گفتن پارچه اسراف میشه، زیاد مصرف نشه، اینا رو کم کردن، بازم هیزی از بین نرفت. نمیخوام فرایندش رو برای شما بگم، میخوام آخرش اینو به شما بگم. امروز رسیدن به یه جایی، دولت‌هاشون جایزه گذاشتن که هر کس تو این کشور فرزنددار بشود اینقدر بهش کمک مالی میکنی. هیچ کس حاضر نیست فرزنددار بشه. چرا؟ برای اینکه چشدارشون سیر نشده که هر روی چیز جدیدی میخوان. هر روز هم نمیشه ایه کسی بچه دار بشن، نیشون که نمیشه که خیلی. هر روی چیز جدیدی میخوان. الان دیگه کار به یه جایی رسید که قانون در اروپا و آمریکا قانون از جزء قانون اساسیشون کم کم قرار گرفته که دیگه اون نه تنها هیزی از بین نرفت، سیر شدن، سیرمونی به وجود نیامد، بلکه دیگه مرده به اون زن راضی نیست، شده قانون همجنسگرایی، همجنس بازی علنا تصویر شده. تو این سازمان ملل شما میری نمیدونی چند تا همجنس باز نشستن، چند تا آدم حسابی نشسته. توی فلان اتحادیه اروپا نخست وزیر فلان کشور همجنس بازه، رئیس جمهور فلان کشور همجنسگراست، مثلا همجنس بازه. دیگه این کثافت کاری ها سر تا پای اروپا و آمریکا رو کثافت برداشته، خودشون هم موندن. حالا من دیگه اینجا نمیخوام و نمیتونم هم توضیح به شما بدم، چون سی دی پخش میشه، جلسه خصوصی که نیست. من به شما بگم که اینا به یک بنبست هایی برخوردن که اصلا دیگه نمیدونن چیکار کنن. دیگه رو آوردن به یک سری کارهای کثیفی که هیچ حیوانی هم این کارها رو دیگه نمیکنه. هر روزم جدیدتر یک سری شد، ولی سیر نمیشون که نمیشون که نمیشون. اگه من بود سیر میشم، خالق هستی مهندس اینا بود، خب میگفت سیر میشین دیگه. حالا شما بگی که آقا چرا شرابخوری رو، فحشا رو نیام چی بکنیم، علنی بکنیم، یه جایی درست کنیم سیر بشن مردم؟ نه، ما به شما عرض کردیم، به شما خودت بهتر از من میدونی، هیچ این قضیه سیرمونی نداره. چرا برای شراب این کار رو نکنیم؟ عقل حکم میکنه که هر چیز بد و پلیدی برای همیشه باید بد شمرده بشه، و چون عده‌ای دارن اون چیز بد رو پنهونی مورد استفاده قرار میدن، دلیل نمیشه که اون چیز علنی بشه. مثلا الان یه عده‌ای دارن پنهونی، من و شما اینجا نشستیم، دارن ماشین رو میزنن، ضبط و صوت ماشین میزنن، لاستیک ماشین رو وا میکنن میرن. حالا که ماشین علا برکت الله 3 برابر شده قیمتش، علا برکت اللهش یادتون نره، 3 برابر شده قیمتش، میان خیلی چیزای ماشین ارزشمند شده وا میکنن میرن. خب ما بیان چیکار کنیم فردا؟ بگی آقا به خاطر اینکه مردم پنهانی چرا دارن میاد، این چرا دست بالات زخمی میکنی، هی ده دفعه این ور اون ور چرا نگاه میکنی؟ آقا بیاین اساسی قانون اساسی این سرقت علنی، هر کی میخواد هر چی بیاد بدزده بره، بذاری یه 6 ماه یه سال نشو بشه چه شده دل مردم سیر شه. آقا چه نمیکنین این کارو؟ بیایم دروغ علنی کنیم. الان پنهانی داره تو دولت و جاهای دیگه و جاهای دیگه دروغ داره گفته میشه، علنیش بکنیم دیگه. بگیم علنا تو قانون اساسیم که هر کی هر مقدار دروغ میخواد بگه، اون موقع اون وقت وقتی اینو بگن ما میفهمیم که چند درصدش تو آزمایشگاه میفهمیم که قبلا راست بوده، اصلا کلون قبلا میشم همش دروغ بوده، چند درصدی خیلی کم هست اوناش راست بوده. حالا شما میخواید با دروغ علنی کردن، شراب و علنی کردن، سرقت و علنی کردن، دزدی رو علنی کردن، خیال میکنید که مردم چش و دلشون سیر میشه. خب اگه اینجوری که خالق هستی که مثل من و شما، که بگیم عاقل حکیم فوق عقل داره، اونم به نامتناهی داره این رو، خب میدونست خب خودش دستور میداد. از طرف دیگه قرآن کریم در سوره مبارکه نور آیه 19، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همه مسلمان ها از این کار منع کرده. من چون وقت توصیفش رو ندارم، حتما این رو به تفسیر نمونه خانوم ها مراجعه بکنم. خانوم ها واویلاست، خیلی از شما ها امرو به خیلی گناهانی آلوده میشید مفت و مجانی و خودتون نمیدونید. حتما رجوع کنید به این آیه. آقایون هم همینطور. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. کسانی که دوست دارن زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت هست و خدا میدونه و شما نمیدونید. عذاب دردناکی که هم برای دنیاشون خدا تنزه گرفتن برای آخر. یعنی کسایی که میگن آقای کیاکم گفتش که یک فاحشه جای محل فحشایی درست کنیم بیاد اینقدر مردم هیز نباشن. آقای کیا همچی حرفی هیچ وقت نمیزنه. شما داری از خودت این حرفو داری میزنی، هیچ وقت این کارو نمیکن. چه میدونم فلان کس مثلا اینجور، اگرم گفته باشه اشتباه کرد، این آیه قرآنه، میگه حق نداری شما فحشا رو شایع بکنی بین مردم، شیوع بدی. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. قرآن نهی کرده از این کار. شما نمیتونی دروغ رو علنیش بگی، علنی هر کی میخواد بیاد هر چقدر میخواد دروغ بگه، سرقت رو علنی شما نمیتونی شیوع بدی. حالا این چه داستانی دیگه داره، چقدر مصادیق داره، حتما خودتون مراجعه بکنید ببینید چه خبره. تو این آرایشگاه ها خانوم ها میرن، تو این آرایشگاه ها مثل سلمونی های ما که میریم، دیدین سلمونی ها ماشاءالله نشستن میگن چه خبر، از زندگی شما سوال میکنه، از نمیدونم ماشین شما سوال میکنه، از تجارت سوال میکنه. یعنی یه سلمونی ما بعضی وقتا بهتر از یه مامور وزارت اطلاعات داره مردم. واقعا تو آرایشگاه خطرناکتره. خانوما میرن این نشسته تمام جیکوپیک زندگیش که هیچی، تمام اسرار خصوصی زندگیشان در اختیار دیگران قرار میده، بعد اون میرود اینها رو جای دیگه پخش میکنه. خیلی جالب هست که حالا اون مصداق پخش کردن اسرار زندگی اینا رو باید تذکر بدیم به هم دیگه، من به شما، شما به من، خانوم ها به هم دیگه، اینا رو مواظب باشید، اینها رو بپایید. این کارم قرآن میگه نمیشه کرد. من مصادیق خیلی اینجا دارم ولی صرف نظر میکنم، چون بحثم چیز دیگه است، 15 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، میخوام جمع جورش بکنم. فلذا ما نمیتونیم یه مشروع فروشی تو مملکت اسلامی دایر بکنیم. قرآن اجازه رو ما نده، عقلم حکم نمیکنه، علمم حکم نمیکنه، هیچ کس این حکم رو نمیده. دلیلش هم علمی آوردیم، عقلی آوردیم و شرعی آوردیم. اگه کسی گفت شما بهش جواب بدید. سوال بعدی، آیا کسی با مشروب خوردن به جایی هم رسیده است؟ اینو قبلا هم گفتیم خیر، غیر از این که شأن و منزلت و عقل و دارایی خودش رو از بین برده و از دست داده، هیچ اتفاقی هم براش نرفته. با مشروب خوردن هیچ کس به هیچ جا نرسید. وقتی نرسیده چرا آدم دنبالش بره؟ سوال بعدی، آیا شراب در شرایع دیگر حلال بوده است؟ این هم به شما پاسخ دادیم، در هیچ شریعتی، چون دین که یه دین بیشتر نبوده، دین اسلام بوده از آدم تا خاتم و تا روز قیامت، در هیچ شریعتی از شرایع 124 هزار پیغمبر هیچگاه شراب حلال و پاک نبوده است، هم نجس بوده و هم حرام. سوال بعدی، آیا شعراء فارسی اهل شراب بوده؟ نعوذ بالله، که تو شعراشون بعضیا می و میخانه و جام و ساقی و اینها دم میزنن. من تحقیق کردم، مرحوم دکتر پاک نژادم تو همون کتاب تحقیق کرده، شعرها اینا رو هم آورده، بعد شعرهای دیگرشون هم آورده که خودشون تو شعرشون گفتن ما تمام عمرمون اصلا لب به همچین چیزی نزدیم، منظورمون از اینجوری چیز دیگه بود. از ساقی، ساقی یعنی شما وقتی آبم میدی یعنی سقایت میکنی، به شما میگن ساقی، به شما میگن آب، آب کسی که آب میده. می و میخوان خود نشنه آقا منظور چی. حالا به فرض محال اگر شما شاعری پیدا کردی که دنبال این کار بوده، شما شعر خوبشو بردار، مثل شعر مولوی، شعرهای بد داره مولوی، شعرهای خوب هم داره، شعر خوبش خیلی خوبه، شعرهای بدش هم خیلی بد، شعرهای بدشو بردار، شعر بذار کنار، شعر خوبشو استفاده کن. یه عده میان کلن مولوی رو میبرنش اونور، عرض به خدمتون که داغونش میکنن، یه عده مولوی رو از اینور انقدر میبرنش بالا که میگن مولانا. خب هر دوش اشتباه است. یه شاعر بوده شعر خوب داشته، شعر خوبشو بردار، شعری که مثلا خدای نکرده اگه کفرآمیز مثلا میگم اگر از شراب و فلان عوض اون شعرشو بذار کنار. مشکل شاعر پیغمبر که نبوده، امام معصوم که نبوده. که سعدی من گمان نمی کنم در عمرش لب به شراب زده باشه. حافظ اگه حافظ قرآن بوده اصلا گمان نمیری که اینا لب به شراب زده باشه. این چه حرفی ما بزنیم بخواه اینا شعرهای فارسی ما اهل شراب بودن. اینا اونجا ایشون تحقیق کرده، میتونید رجوع بکنید. حالا اگرم بودن بهتون عرض کردیم هیچ وقت نه مرجع ما هستن نه پیغمبران نه امام. اگر این کار کردن کار غلط و اشتباهی کردن، از مجازاتش هم اگر توبه نکردن خواهند دید به اشد مجازات، اگرم که نه این منظورشون چیز دیگه بوده خدا میدوند، والله اعلم. سوال بعدی اینه که فرق مواد مخدر و شراب در چیست؟ مواد مخدر رو چون میگن این جامد هست پاکه، ولی کشیدن یه مثقالش همه فقها ها میگن حرام هست. شراب هم که مایع هست، هم نجس هست هم خوردنش حرام هستش. مواد مخدر هم حالا بعضا از این نظر با شراب هیچ فرقی نمی کنن از زمین استعمالش. و عرض به خدمتون که میدونید که امروز هم انواع اقسام اینها پیدا کرده، مثل خود شراب و اینها در بین جوانها. یه مطلبی من اینجا بگم تو این 10 دقیقه که وقت داریم دقت بکنید، برای اینکه حواسا اینجا به ما بشه، این بحث امروز به خوبی انشالله به آقایت به خیری جمع بشه، یه صلوات محکم هم خانوما هم آقایون انشالله بفرستین که نفاق از همه دلها انشالله پیغمبر فرمود بیرون بره. این 10 دقیقه رو ببینید، 2 تا 5 دقیقه اگه بشه بزنیم، حالا 5 دقیقه اول خود زمانش رو باز کمتر هم بگیریم برای اون 5 دقیقه دومی که چیز دیگه میخوام مطرح کنم، خیلی جالبه، اینو براتون عرض میکنم. من سوال میکنم از شما، شما خواهش میکنم هر کی تو مجلس هست اینو حفظ کنه یا این سوالو بنویسه. این خیلی کلاس ها و خیلی سخنرانی ها، خیلی مجالس، شب نشینی ها، چله بزرگ رفت چله کوچیک هست، یلدای بزرگ رفت یلدای کوچیک، به جای اینا هی خوردن و خوردن و خوردن، این سوالا رو آدم مطرح کنه بد نیست. این سوال خیلی جالب. اگر اسلام آمده بود میگفتش که همه افراد باید شراب بنوشن، العیاذ بالله، چند نفر شراب میخوردن؟ تمام این شراب خورا چند تاشون شراب میخوردن؟ این سوال است، سوال جالبی. میخوام یه چیزی نتیجه بگیریم، دقت بکن. میگو واجب است که همه افراد مسلمان روزی مثلا نیم لیتر شراب بنوشن، العیاذ بالله. از تو این شراب خورا چند تاشون شراب میخوردن؟ همه شون عجب دین گندی ها، آخه یه چیز بوی گند و بوی ادرار میده، الکل داره، برا معده ضرر، این چه دینی آخه؟ ما به ما وادار کنه ما روزی نیم لیتر بخوریم، حالا نگاه یه استکان بخور، روزی نیم لیتر بخوریم، این چه دینی آخ؟ از کجا پیداش؟ آقا ول کن، میریم یه دین دیگه یه انتخاب بکن، چه دین مسخره بازیه؟ این همه زر تمام پزشکا صبح سمینار میذاشتن که این دین به درد نمیخوره، همشون میذاشت میگن دقت بکنی، همه اون تمام اون کسانی که اومدن در دنیا مشروبخوری را انداختن فلان کردن، همه اونا میمدن ضد دین اسلام صحبت میکرد، چه دین بی خودی مشروبخوری، نکنین این کارو. همه تبلیغات بر علیهش بود، تو فوتبال، تو غیره، تو زاله فلان، همه تبلیغات میگن که ندی طرف اینا اسلام بی خود گفته بهتون، میخواد کبدتون خراب بشه، میخواد معدتون خراب، میخواد عقلتون رو زایل کنه، نخور اینا رو. اگه اسلام میمد میگفتش که خانوم ها افردا همه باید روسری هاشون رو وردارن، مثلا حداقل لباس ببوشن توی خیابونا را برن، شما ببینید تمام اونایی که طرفدار کمونیست هستن و طرفدار بیهجابی هستن و طرفدار برهنگی هستن، اینا همشون نسبت به اسلام چه برخوردشون، خدا لعنت کنه این دینو، زنها رو بی حیا، یعنی زن آدم برهنه تو خیابون را بره، آخه یعنی چی دینی شد، این چه دینی، چه آینی، اینا کیان اومدن، 124 روزا پیغمبر اومدن اینا رو کنن جانب خود، ما اون خداش هم قبول ندیم، من ناموسم رو حفظ میکنم، بعد میرفتن کتاب میرفتن راجب ناموس پرستی، همه اینا کتاب میرفتن. حالا یکی شما بیار راجب حجاب، راجب نمیدونم شراب، راجب هر چیز حرومی، اگه اسلام حلالش کرده بود همه اینا حرومش میکردن، اگه اسلام حرومش کنه اینا همه حلال میکنه، چه نتیجه ای من و شما میگیریم تو اون 3-4 دقیقه که الان وقتمون حالا باقی، نتیجه اینو میگیریم که اینها دنبال عناد و دشمنی با خدا و اون پیغمبر و این 12 تا امام هستن، نه هیچ مشکل دیگه ای ندارن، هیچ مشکل دیگه ای ندارن. یه وقت ببین، ببین اینو گوش بده خوب، یه وقت یه بنده خدایی اومد پیش یکی از ائمه اربعه اهل سنت که ابو حنیفه بهش میگن، اهل سنت خودشون بهش میگن امام اعظم ابو حنیفه، گفتش که شما نظرتون راجع به این چیه که ما تو سجده که میریم چشامونو هم بذاریم بگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، یا چشامونو باز کنیم بگیم سبحان ربی الاعلا و به حمده، کدومشو انجام میده؟ فقه ما چه دستوری قربان میده؟ میدونی این مرد بهشون چی گفت؟ این برگشت، ببینید دقت بکنید اینها رو، نتیجه بگیم، مدرسین ما باید بهتر از همه دقت بکنن، خانوم ها آقای گو، آقا برید نگاه کنید ببینید، حالا استادش 2 سال تقریبا بعضی نشان درس خونده و پیش امام ششم ما که اونجا داستانی داره مفصل که امامشون چی بهش گفت روز آخر، گو برید نگاه کنید ببینید جعفر ابن محمد صادق علیه السلامشو من دارم میگم، نگاه کنین دقت کنین ببینین تو سجده چششو باز میذاره یا میبنده، گفت اگه دیدیم چششو واز گذاشت من بعد ما چیکار کنیم، گفت اگه دیدین چششو واز گذاشت گفت سبحان ربی الاعلی و بند شما ببندید، اگه چششو باز گفت سبحان ربی الاعلی و بند شما باز بکنید. بحث سر ایناست، ما باید از عناد و دشمنی و کینه عروح تعصب حرف زدن بترسیم، آقایون خانوم ها واقعا اون چی که خوبه بگیم خوبه، اگرچه به نفع ما نیست، به ضرر ما باشه، حق به ضرر ماست بگیم هر جا، ولی همه اونایی که این مسئله حرام و حلال رو دارن دعوا با اسلام دارن سر لحاف مولا نصرالدینه، سر این نیست که واقعا این ضرر داره نداره، میگه چون اسلام گفته این حرومه ما میگیم حلال، چون گفته حلاله ما میگیم حروم، دعوا همه سرین حجابش، عرض خدمتون که شرابش، برهنگیش، نمیدونم فلانش فلان، هر چی که شما حساب بکنید، میگه چون اسلام اینو گفته میگه بشه، اینا هیچ وقتم ول نمی کنن، قرآن هم فهموده اینا ول نمی کنن، اینها تا روز قیامت هم با ما درگیرن، حالا تو از زمان ظهور به بعد نوسان پیدا میکنی، یعنی اینا در اقلیت قرار میگیرن، ما ها میشیم در اکثریت انشالله قرار میگیرن، و الا ابین برو که نیستن. پس این هم یه مطلب شد که اگر اسلام گفته بود آقا باید شراب بنوشی، شراب خورها اصلا لب به مشروب نمیزدن، صدها دلیل علمی و عقلی میوردن برای بد بودن شراب، برای حجاب هم همیدون. این 3-4 دقیقه آخر بحث، برای ترک مواد مخدر و نیز شراب خاری و اینکه اینا تو ذهن جوان ما نیاد، تو ذهن انسان نیاد، اگه کسی خدای نکرده دنبال این قضیه چه کار باید کرد؟ با زور و کتک و فلان؟ نه نمیشه، تهدید باید بشه که این کار اسلام کرده، هم معنوی هم مادی تهدید کرده. اما من سری میخونم، یک ورزش کردن، انسان هم مواد مخدر اصلا از افکار پلید ورزش کردن آدمو دور میکنه، اما رو حساب باید باشه، ورزش های درست ها، نه ورزش های که بعضی باشگاه ها دارن و فلان. وسایل تفریح مشروع، سوم مطالعه کردن، ما مطالعه احوالات کسانی که مثلا تو این راهها کشیده شدن به کجا رفتن، به کجا رسیدن، عاقبتشون به چی شد، اینو مطالعه کن آدم. چهارم، کار مستمر. هر روز سرش به یه چیزی گرم باش، سرگرمی برای خوش روز کن، سر کار بره بگرده دنبال کار. پنجم، برنامه ریزی داشته باش. حالا من چون وقت نداریم فقط فهرستی که نوشتم و زحمت کشتم براتون میخونم. ششم، گرفتن مسئولیت در یک نهاد خیریه. اگه وقت اضافه داره توی خیریه جایی بره، روزا دو ساعت بشینه در احوالات مردم غور کنه، این انسانو از فساد و فحشا باز می‌دارد. من همه اینا روایت و حدیث دارم، گرم وقت ندارم براتون بخونم. چند تا شد تا اینجا؟ شش تا. هفتم، خواندن نماز، خود نماز انسان رو از فساد و فحشا باز می‌داره. خود همین نمازی که ما می‌خونیم دو لوراس میشیم، حتی المقدور در اول وقت. هشتم، شرکت در مجالس قرآن. قرآن هم این خاصیت رو داره و کلاس های اعتقادی اخلاقی، البته با اساتید مجرب، اینا دور میکنه انسان. نهم، رفتن به مشاهد مشرفه. حالا مشهد گرون شده، کربلا گرون شده، برو حضرت عبدالعظیم تا هنوز اینو پولیش نکردن برو اونجا. اونم عوارض میبندن بهش، خروجی میخواد. به من که دارم بهتون میگم ویزا باید بدین، باید برینا. ببین تاز مجانی هست، ثوابش ثواب زیارت کربلا داره، برید زیارت این بزرگوار. اصلا کسایی که افسردگی دارن، غم و اندوه دارن، از من بشنوید، حتما هفته یه بار برن حضرت عبدالعظیم الحسنی ببینن اگه غم و اندوهشون برطرف نشه من خسارتشون رو میدم. این ویژگی زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه، بس که این مرد زحمت کشید. امامزاده های دیگه، امامزاده خوبی مادیم، به شرطی که امامزاده جعلی نباشه، جایی درست کرده باشن که پول بگیرن. امامزاده هایی که کتب معتبر هم داریم، رجوع کنید من بهتون عرض میکنم نوشته، تو وفاتی الجنان هم نوشته. هفته یه بار انسان بره. چندم شد؟ نهم شد. دهم، ارتباط با دوستان خوب، با بچه های خوب، قطع ارتباط با دوستای بد. یازدهم، ارتباط با خداوند از طریق خوندن بعضی از ادعیه، اگرچه ظاهرشو بخونی ارتباط داشته باشی، یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه هم باشه خوبه. دوازدهم میشه دیگه، بله، بیان استغفار. حداقل امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودن وای که چه برکاتی تو این حرف هست، روزی 400 مرتبه استغفار کنی. همه حضرت فرمودن چه ویژگی هایی داره 400 تا. و قرآن، یه وقت من بحث بکنم پیرامون استغفار، بگم چی کار استغفار میکنه، چه کاری انجام میده. سیزدهم، فرستادن صلوات هست هر روز، هر مقدار که بتونید، که اینم یک ویژگی عجیبی داره. خدا اینا رو برای شیعه خیلی جواهرات داره، خیلی ما غافلیم، ما غافلیم. خدا شاهد دهنمون بیکار، یه وقتی دو ساعت دهنمون بسته از همینجوری. چندمی میشه؟ چهاردهم، یاداوری زیانهای جسمی و روانی و اقتصادی اون چیزی که ما میخوایم گرایش بهش پیدا کنیم و بعده، به ویژه کیفر و مجازاتش. مثلا اعتیاد، چه مجازاتی خداوند برش نظر گرفته؟ هم مجازاتی که برای شرابخوری در نظر گرفته، هیچ فرقی نمیکنه، برای معتادم هم بریم اینو بخونیم، ابو کتبی که هم میزان و لکمه که من به شما گفتم بخونیم. چندم میشه بعدش؟ 15، پرهیز از شرکت در مراسمی که چنین مواردی در اون وجود داره. انسان پرهیز بکنه، تو مراسم شرکت نکنه که گول نخوره. 19 میشه، گرفتن عکس از افرادی که در حالت استفاده مواد استفاده کردن، حالتشون حالت عادی، شراب مصرف کردن، فلان فلان، نگه بداره آدم به خود این افرادشون بده، بگو ببین تو چه شخصیتی داشتی، خدا چجوری میخواستت، ببین چی کار کردی، این عکسته و این فیلمته، اگه میخوای ادامه بده، اگه میخوای شأن و منزلت بدی، میشه داری تلو تلو میخوری، فحش بد داری میدی، حرف بد داری میزنی، مردم دارن هود میکنن، اینه حالت، اینه، اینو حتما آدم این کار انجام بده. این مطالبی است که من به ذهنم رسید، خواستم که این بحث بسته بشه و انشالله مفید فایده بشه. این برنامه که آخر سر من دادم برای خیلی کارهای بد دیگم هست، برای خیلی کارهای بد دیگر این برنامه برای همه اونها مفیده. برنامه چند گانه شد؟ 16 گانه شد، که انشالله اگر عمل بشه خیلی کارهای بد خواهند افتاد و در مسیر درست قرار خواهند گرفت. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، عاقبت ما، عاقبت رهبر ما، عاقبت کشور ما، عاقبت جوانهای ما، دختر و پسر شیعه ما ختمه به خیر بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.